ساعت 7 صبح شنبه، من نوشین سید حسینی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. بنابر گزارش‌ها آلمان قصد دارد پرواز هواپیماهای ماهان به این کشور را ممنوع کند. همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران، یک ناو آمریکایی وارد خلیج فارس شد. و به گفته یک مقام اطلاعاتی آمریکا، کشورهای ایران، روسیه و چین برای نفوذ در انتخابات اخیر کنگره تلاش کرده بودند. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه گزارش داد که دولت آنگلا مرکل پس از مذاکره با آمریکا تصمیم گرفته است پرواز هواپیماهای ماهان ایر را از مبدأ و به مقصد آلمان ممنوع کند. شرکت هواپیمایی ماهان ایر در حال حاضر پروازهایی به دو شهر مونیخ و دوسلدورف دارد، اما به نوشته بیلد دولت آلمان از حدود 10 روز دیگر این پروازها را ممنوع خواهد کرد. مقام‌های رسمی آلمان و ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. شرکت ماهان ایر از حدود 6 سال پیش به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان استلیس روز جمعه وارد منطقه خلیج فارس شد. در 8 ماه گذشته این نخستین ناو هواپیمابر آمریکایی است که وارد خلیج فارس می شود و ورود آن به منطقه همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران انجام گرفته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده اند که قایق‌های سپاه به نزدیکی این ناو آمریکایی رفتند و یک پهپاد را در منطقه به پرواز درآوردند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی چندین بار به طور تلویحی تهدید به بستن تنگه هرمز کردند و آمریکا تأکید کرده است اجازه نخواهد داد در رفت و آمد کشتی‌ها در منطقه اختلالی ایجاد شود. دان کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا کشورهای ایران، روسیه و چین را متهم کرد که تلاش کرده اند بر انتخابات میان دوره اخیر در آمریکا اثر بگذارند. آقای کوتس در یادداشتی که بر گزارش اداره اطلاعات ملی آمریکا درباره انتخابات اخیر نوشته، اطمینان داده است که تلاش کشورهای خارجی برای نفوذ در این انتخابات بی‌ثمر بوده است. گفته‌های رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در حالی ایراد شده است که تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش آمریکا همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه اعزام کارشناسان این سازمان به یمن برای نظارت بر آتش‌بس در استان حدیده را به اتفاق آرا تصدیق کرد. بنابر مفاد این قطعنامه که 1 هفته پس از مذاکرات سوئد به تصویب رسید، ناظران سازمان ملل در مرحله نخست دست کم به مدت 30 روز در استان حدیده مستقر می شوند. بریتانیا و آمریکا 2 پیشنویس جداگانه ارائه کرده بودند و در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره این پیشنویس‌ها بین 15 عضو شورای امنیت جریان داشت. در جنگ یمن که تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته، ایران از شورشیان حوثی و عربستان از دولت عبدرب و منصور هادی حمایت می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری او درباره روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. به نوشته گزارشگران بدون مرز، در طول 1 سال گذشته دست کم 40 تن از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود نیز بار دیگر از ایران به عنوان یکی از 5 زندان بزرگ خبرنگاران در جهان یاد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز، استعفای وزیر دفاع آمریکا از سمتش 1 روز پس از اعلام خروج آمریکا از سوریه، پیامدهای خروج آمریکا از سوریه و تأثیر آن بر حضور ایران در منطقه، و سپری شدن شب یلدا در شبکه‌های اجتماعی کاربران و طولانی‌ترین شب سال. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. بنابر اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا دو ماه دیگر از سمتش کنارگیری می‌کند. همزمان متن استعفای جیمز ماتیس خطاب به دونالد ترامپ نیز منتشر شده. جیمز ماتیس یک روز پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استعفای خود را اعلام کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس در استعفانامه خود گفته است از آنجا که حق رئیس جمهور است وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسوست، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کناره‌گیری کند. آقای ماتیس در نامه خود اشاره‌ای به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نکرده است، اما وی در نامه خود نوشته است معتقدم ما در مقابل کشورهایی که منافع راهبردی آنها روز به روز تنش بیشتری با منافع ما پیدا می کند می بایست روی کردی صریح و قاطع داشته باشیم. به گفته آقای ماتیس این خیلی روشن است که به طور مثال چین و روسیه در پی آن هستند که نظم جهانی بر اساس مدل اقتدارگرایانه خود ایجاد کنند. آقای ماتیس تصریح کرده که به همین دلیل ما می بایست از همه قدرت آمریکا برای دفاعمان استفاده کنیم. جیمز ماتیس در استعفانامه خود تأکید کرده که دیدگاه‌های او درباره رفتار محترمانه در قبال متحدان آمریکا و رویکردی هوشیارانه برای زیر نظر داشتن بازیگران به گفته او مخرب و همزمان رقابت‌های راهبردی متکی بر 4 دهه تجربه او درباره این گونه مسائل است. یک مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن نیز به خبرگزاری رویترز گفته است دونالد ترامپ و وزیر دفاع درباره برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. استعفای جیمز ماتیس در داخل آمریکا هم با واکنش‌هایی روبرو شده است. سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل از استعفای آقای ماتیس ابراز تأسف کرده است. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه نیز در حساب توییتری خود نوشته است استعفانامه جنرال ماتیس خیلی صریح نشان می‌دهد ما به سمت مجموعی از سیاست‌های اشتباه در حرکت هستیم که کشور را به مخاطره می‌اندازند و به اتحاد با همپیمانان آمریکا لطمه می‌زنند و دشمنان ما را قوی‌تر می‌کنند. چاک شومر رهبر اقلیت حزب دموکرات در سنای آمریکا نیز در واکنش به استعفای وزیر دفاع گفته است جنرال ماتیس به دلیل اختلاف نظر بر سر سوریه و دیوار مرزی از سمت خود استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام کنارگیری جیمز ماتیس در حساب توییتری خود نوشت که به زودی وزیر جدید دفاع را معرفی خواهد کرد.
خب همونطور که اعلام شد جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استعفای خودش رو اعلام کرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، جیمز ماتیس در استعفای خودش اشاره‌ای به تصمیم دونالد ترامپ در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نکرده. آیا شما ارتباطی بین این دو مسئله می‌بینید؟
با سلام، البته ارتباط مستقیم وجود داره، اگرچه شخص ماتیس این به اصطلاح منطقه رو به طور مشخص یا مسئله سوریه رو به طور مشخص در نامه خودش نیاورد. در نامه استعفایشون بیشتر روی ارزش‌های بنیادین در قدرت ملی اشاره شده، اتحادیه‌ها، دفاع مشترک، همکاری در مبارزه با داعش با 74 کشور مطرح بوده، داشتن سیاست‌های واضح در قبال کشورهایی که منافع استراتژیک اونها در تنش است با آمریکا در نامه اشاره شده بهش و به خصوص به چین و روسیه اشاره مستقیم داشته. ولی وقتی مجموعه این مطالب رو شما مطالعه می‌کنید، گرچه کوتاه هم است، مشخص استش که بحث سر تصمیم‌گیری‌هایی است که شخص رئیس جمهور میگیره و میخواد اجرا بکنه و ماتیس به نوعی مانع از اجرای اونها هست و یا میخواد اونها رو تعدیل بکنه، ولی این آخرین تصمیم گیری رو نتونسته درش به اصطلاح رسوخ بکنه و تغییر بده. به طور یقین مسئله سوریه از مسائل کلیدی منطقه هستش و خروج از آمریکا اگرچه نیروهای محدودی داره میتونه تأثیرات دراز مدت قابل ملاحظه‌ای داشته باشه.
خب در صورت عملی شدن خروج آمریکا از سوریه، این مسئله چه تبعات مثبت و یا منفی برای این کشور خواهد داشتش و چه اتفاقی در منطقه رو خواهد داد؟
البته اینو باید در نظر بگیریم که آمریکا در حال حاضر فقط در یک نقطه کوچیکی از خاک سوریه نیرو داره و نیروهاش به 3000 نفر هم نمیرسه، ولی همین یک نوعی موازنه ایجاد میکنه در برابر سایر بازیگران از جمله روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای همسایه و خود سوریه که در واقع وجود نیروهای آمریکایی در داخل خاک سوریه یک نوع اهرم فشار است برای تعدیل سیاست‌های فعلی و آینده سوریه. در درجه اول روسیه بیشترین منفعت رو از خروج آمریکا خواهد برد به دلیل اینکه به اصطلاح فعال مایشا میشه و بازیگر منحصر به فرد میشه. ترکیه همین الان ظرف همین 24 ساعت تعدیل‌هایی در سیاست‌های آینده و استراتژی حمله‌ای که به بعضی از نیروها داشت ایجاد کرده و به طور یقین وقتی آمریکایی‌ها از نیروهایی که در اونجا حمایت می‌کردن دیگه حمایت نکنن، ترکیه هم ضرورت نمی‌بینه که برنامه نظامی علیه اونها رو در موردش عجله داشته باشه و بنابراین می‌تونه موکول بکنه برای فرصت‌های مناسب. ایران و اسرائیل هم خودشون بازیگرای دیگری هستن که در این معادله باید در نظر گرفته بشه.
خب حضور ایران، به ایران اشاره کردین، حضور ایران در سوریه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ آیا کفه ترازو به نفع جمهوری اسلامی سنگین میشه؟
این خیلی بعید هست که این کفه به نفع ایران تغییر بکنه به دلیل اینکه همین الان اسرائیل اعلام کرده در نبود آمریکا در واقع نقش آمریکا رو در قبال ایران علل خصوص بازی خواهد کرد. بنابراین باید بگیم که نبودن نیروهای آمریکا ممکنه حتی آتش خصومت رو بین ایران و اسرائیل افزایش بده و منجر به یک نوعی رویارویی نظامی حتی در منطقه بشه. علاوه بر اون نباید فراموش بکنیم که کشورهای اروپایی هم به نوعی خودشون رو دارن آماده میکنن که این جای خالی رو پر بکنن و به خاطر اینکه هر گونه تغییرات مهم استراتژیک در منطقه میتونه تأثیرات خیلی فوری در مسئله مهاجرت به اروپا، مسئله مهاجران قانونی و غیر قانونی داشته باشه. فرانسوی ها از حالا آمادگیشون اعلام کردن. در مجموع میخوام یک تصویر بزرگتری رو هم ارائه بکنم و اون نستش که با توجه به اینکه 7000 نفر نیرو هم قرار از افغانستان خارج بشه، این مجموعه میشه حدود 10000 نیرو. جابجایی 10000 نیروی آمریکایی در خارج از آمریکا نمیتونه صرفاً به دلایل به اصطلاح اقتصادی باشه و به طور یقین ما بایستی نگران این باشیم که یک دلیل استراتژیک عمده دیگری، شاید آمادگی برای نوعی عملیات استراتژیک دیگه در منطقه مطرح هست، به خصوص این که اطراف پرزیدنت ترامپ رو جنرال های دیگری هم حضور دارن که احتمال با توجه به بودجه‌هایی هم که براشون هست احتمال درگیر شدن آمریکا در یک به اصطلاح نقش دیگر در منطقه بعید نیست، به خصوص که خاورمیانه منطقه‌ای است که همیشه در خوش دستخوش تعارضات مختلف بوده و منابع نفتی خاورمیانه هم نبایستی ما از نظر دور بکنیم.
ممنون آقای روشندر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشین چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آمار تولید اتوبوس در ایران در ماه آبان به نزدیک صفر رسیده است. بنابراین گزارش تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش 99.4% از 163 دستگاه در آبان سال گذشته به 1 دستگاه در آبان امسال کاهش یافته. میزان تولید اتوبوس در شرکت‌های ایران خودرو دیزل، عقاب افشان و یاوران خودروی شرق 100% کاهش داشته. کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کله پاچه باعث شده تا فروش آن در ایران نسبت به سال گذشته به کمتر از یک سوم برسد. رئیس اتحادیه فروشندگان کله پاچه در این باره گفته مهمترین علت افزایش قیمت کله پاچه کمبود در بازار است، چرا که در ماه‌های اخیر کشتار در سطح ایران کم شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا طی 9 ماه اخیر 20% از واحدهای صنفی که در تهران مشغول به کار بودند تغییر شغل دادند. و تجمع کنندگانی در تهران خواهان استعفای نماینده سراوان شدند. روز گذشته جمعی از دانشجویان و گروهی از مردم بعد از نماز جمعه تهران در اعتراض به برخورد حاشیه ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک تجمع کردند. در این تجمع تظاهر کنندگان با شعارهای همچون من هم کارمند گمرک هستم از کارمند گمرک حمایت کرده و از سوی دیگر حمایت 40 نماینده مجلس از برخورد نماینده سراوان را محکوم کردند. برگردان فارسی جلد دوم فاوست اثر ماندگار گوته با ترجمه محمود حدادی منتشر شده. گوته به ویژه به دلیل کتاب دیوان غربی شرقی برای کتابخوانان ایرانی نامی آشناست. فاوست گوته از مهمترین آثار تاریخ ادبیات جهان محسوب میشه. همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی به این اثر گوته اهمیت میبخشند؟
پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، باید این رو بگم که محمود حدادی پیش از این جلد اول فاوست رو ترجمه کرده از زبان آلمانی، همچنین بعضی کتاب‌های دیگه گوته رو مثل رنج‌های ورتر جوان و همون دیوان غربی شرقی که گفتی، و در این جلد دوم هم مثل جلد اول فقط ترجمه نکرده، بلکه که پی‌نوشته‌های مفصلی نوشته در توضیح کتاب و همچنین ترجمه کرده بعضی چیزها رو، و همچنین چون که به خصوص جلد دوم ارجاعات زیادی داره به آثار مختلف در آثار مختلف ادبی و فلسفی، او توضیحاتی داده که خواننده‌ای که آشنا نیست، معمولاً ما ایرانی آشنا نیستیم با این ارجاعات، آشنا بشه. بنابراین کتاب بسیار، ترجمه بسیار خوبی است با توضیحات بسیار خوب. اما چرا فاوست اینقدر مهم است؟ فاوست در واقع تراژدی عصر مدرن هستش. میدونیم که گوته اینو در 1808 جلد اول رو منتشر کرد، بعد 30 سال فاصله افتاد بین جلد اول و دوم. در واقع جلد اول گوته جوان رو میبینیم، جلد دوم گوته ای که دیگه خردمندتر شده. داستان رو که همه میدونیم، داستان اون به اصطلاح خدا و شیطان شرط می‌بندن که شیطان میتونه دکتر فاوست رو گمراه بکنه، بعد شیطان میاد. فاوست دانشمندی هستش که در جستجوی دانش هست و رضایت از زندگی، و این پیران سر به این هر دو نرسیده، بعد و خسته شده از این زندگی و با شیطان قرارداد می‌بنده، شیطان رو جوان میکنه، بعد داستان روحش رو به شیطان میفروشه تا به دانش و خوشبختی برسه، و داستان ادامه پیدا میکنه در اون پیچش زیبایی که گوته به اون میده. به هر حال فاوست نمایشنامه در قالب منظوم هستش، البته وقت ترجمه منظومش ممکن نیست به زبان فارسی، یا خوب بهترم از که نشه همین ترجمه موجود بهتر هستش. پیش از اون داستان دکتر فاستوس مطرح بوده در قرون وسطی، وقتی کلیسا با رنسانس و به اصطلاح این روبرو میشه که به انسان‌ها به دنبال دانش هستن، به دنبال دانستن هستن، در واقع میاد این دانستن رو میگه امر شیطانی هست، چون شما رو از ایمان دور میکنه. اما اون چیزی که گوته در این پاستا خودش را میده این نیست. گوته در واقع انسان در جستجوی دانش رو نشون میده، و بعد این وقت موقعیتی که دانش‌خواهی حالا دیگه اراده فردی رو در هم شکسته و وارد دنیای سرمایه‌داری شدیم، مخصوصا در جلد دوم. در واقع گوته که نماد هم کلاسیسیسم اروپایی رو و بعد اومانیزمی رو که میاد، حالا با مناسبات سرمایه‌داری جدید روبرو میشه، اینو به خوبی در کتاب خودش نشون داده. اهمیتش از اون نظر یکی این هستش که تحولات عصر خودش که تحولات بسیار مهمی هستن در کتاب منعکس کرده. زبانش زبان بسیار فاخری هستش، اما هر جا که مثلا افراد عامی صحبت میکنن زبان عامیانه میشه و ما میتونیم آشنا بشیم با موقعیت‌های بشری.
خب خیلی کوتاه در مورد تفاوت دو جلد فاوست هم برامون میگین.
خب همونطور که گفتم فاوست اول حاصل جوانی گوته است، فاوست دوم بیشتر فلسفی هستش و حاصل پیری او هستش، و در این حال در فاوست دوم فاوست میرسه به این که برگرده به طبیعت، برگرده به انسان و دست به کار مثبتی بزنه و از این را رضایت به دست بیاره. در واقع در فاوست دوم ما بیشتر مادی تر هستیم، در دنیای سرمایه‌داری هستیم، و در زندگی عادی و زیبایی های طبیعت فاوست با اونها راضی میشه. در این حال فاوست اول خیلی تئاتری است، فاوست دوم قصه های مختلفی است که تمثیلیه، و تفاوت های دیگه ای دارن که فکر نمی‌کنم الان دیگه بشه در این وقت وجود داشته.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب دیشب شب یلا بود و کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی رو با همین موضوع به اشتراک گذاشتن. نیوشا صارمی نگاهی داشته به شب یلا در شبکه‌های اجتماعی.
به مناسبت فرارسیدن شب یلدا کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی رو با همین موضوع به اشتراک گذاشتن. از عکس هندوانه و انار و عکس‌های زیبای سفره یلدا که بگذاریم، برخی مضامین اجتماعی رو هم به همین مناسبت مطرح کردن. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در توییتر نوشته یلدا برای همه شب شادی و مهمانی نیست. بسیاری از مردم بلندترین شب سال را با درد و گرسنگی، سوختگی و فقر به صبح می‌رسانند، اما درد تحمل نمایندگان کار چاخ کن و مسئولان بی تفاوت بیشتر از درد سوختگی کودکان ما است. اشاره او به نماینده سراوانه که فیلم بی احترامیش به کارمند گمرک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و همچنین اشاره دیگری داره به سوختن مدرسه‌ای در زاهدان و مرگ 4 دختر بچه. علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی توییت کرده نوید می‌دهم در آینده نزدیک یلدا میراث فرهنگی ناملموس ملی با قدمتی 8000 ساله ثبت جهانی خواهد شد. در تلاشیم در سراسر کشور با برگزاری جشن شب یلدا با برنامه‌های شاد و منطبق بر رسوم باستانی شبی خاطره‌انگیز برای مردم ایران رقم بزنیم. البته در جواب این توییت کاربران انتقادهایی رو مطرح کردن. مثلا ترنم نوشته پول جشن‌های یلدای سراسر کشور رو بدین گاز بکشن برای مردم مظلوم زاهدان. نفیس محمدپور که معلمه توییت کرده دختر تو انشای شب یلدا نوشته شب یلدا بلندترین و سیاه‌ترین شب سال است. ما به خانه بزرگترها می رویم تا با آنها باشیم، به هم روحیه بدهیم و باور کنیم که شبهای تاریک و سیاه تمام می شود. اما به اینستاگرام و اکانت سپید میوزیک که متعلق به خواننده‌ای در ایران به نام سپیده است هم سری بزنیم. تو شب یلدای منی، دیوونه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسه های تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. از گرانی‌ها همه خبر داریم. دیروز هم دنیای اقتصاد گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس اون هزینه برگزاری شب یلدای امسال به نسبت پارسال 2 برابر شده. این موضوع در توییت‌های کاربران هم بازتاب داشته. کاربری با نام متین به طنز نوشته ولی پسته کیلوی 200000 تومانی رو بذاری شوهرم مد بخوره دیگه شب یلدا نیست، شب عاشوراست. سپهر خرمی هم در توییتر نوشته آجیل درهم کیلویی 135000 تومان، پسته کیلویی 210 تومان، باسلوق بستهی 25 تومان، هندوانه کیلویی 4000 تومان شده. یک مراسم دور همی شب یلدا ببینید چقدر هزینه میذاره رو دست مردم. با این بحران اقتصادی و خبرهای بدی که هر روز میاد واقعا سخت خندیدن.
بریم سراغ گوشه و کنار جهان و چند خبر کوتاه. یک مخترع فرانسوی به نام کریستوفر کاستس دستگاهی ابداع کرده که زباله‌های پلاستیکی رو به انواع سوخت‌های قابل مصرف تبدیل می‌کنه. این دستگاه از چند محفظه و کوره تشکیل شده. زباله‌های پلاستیکی در حرارت 450 درجه سانتیگراد ذوب میشن و بعد از طی چندین مرحله از این زباله‌ها دیزل، نفت و گاز در محفظه‌های جداگانه ذخیره میشه. بر اساس گزارش سازمان ملل هر ساله 260 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه و از این مقدار سالانه 8 میلیون تن زباله پلاستیکی وارد اقیانوس ها میشن. زندگی بدون زباله، این راه و روش زندگی ده ها هزار تن از مردم جهانه که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده. خانواده هایی که به حفظ محیط زیست علاقمند هستند، شیوه زندگی رو انتخاب کردن که در اون کمترین آسیب به طبیعت وارد میشه. اندونزی با 260 میلیون جمعیت یکی از کشورهای رو به توسعه است که توجه ویژه‌ای به این مسئله نشون داده. دولت این کشور سالانه 1 میلیارد دلار بودجه برای کم کردن از تولید زباله پلاستیکی و آموزش مردم اختصاص داده. و وزیران محیط زیست اتحادیه اروپا توافق کردند که گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن ناشی از خودروهای سنگین رو تا سال 2030 به میزان 30% کاهش بدن. تصمیم وزیران محیط زیست اتحادیه اروپا باید سال آینده میلادی در پارلمان اروپا به بحث گذاشته بشه. نزدیک به 1/4 گازهای گلخانه‌ای وسایل نقلیه اتحادیه به خودروهای سنگین مربوط میشن و این میزان به خاطر نبود محدودیت‌های لازم رو به افزایشه. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش با عنوان گشایش یک پرونده مختومه، اظهارات احمد توکلی نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی رو محور این گزارش قرار داده. درباره بحث پولشویی آماری رو که آقای توکلی منتشر کرده و اعلام کرده روزنامه شرق هم بازنشر کرده. آقای احمد توکلی به نوشته روزنامه شرق گفته تا 11 سال گذشته، یعنی از سال 1386 تا سال 1397 500 پرونده پولشویی در قوه قضاییه تشکیل شده، اما به نوشته روزنامه شرق گفته آقای توکلی هیچ کدوم از این پرونده ها منجر به صدور حکم و مجازات کسی که پولشویی کرده نشدن. اما ماجرای آتش‌سوزی در یک دبستان در زاهدان همچنان مورد توجه روزنامه ها هست. امروز در شماره شنبه روزنامه سیستان و بلوچستان طی گزارشی با تیتر پسا حادثه زاهدان نوشته که وزیر آموزش و پرورش روز گذشته راهی زاهدان شده، به خانواده برخی از دانش آموزانی که جان خودشون رو از دست دادن ملاقات کرده. بنوشته این روزنامه خانواده مونا خسرو پرست در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفتن که ما بچه‌مون رو سالم و شاد بردیم مدرسه تحویل دادیم، یک ساعت و نیم بعد به ما خبر دادن که بچه‌تون در آتش سوخته و این یک ناامنی برای همه دانش آموزان و خانواده هاشون ایجاد میکنه. علاوه بر این خانواده یکتا شاکر دانش آموز دیگری که در این ماجرا جان خودش رو از دست داد به وزیر آموزش و پرورش گفتن که این وزارتخانه کوتاهی کرده، چرا که باید به شکل ادواری از مدارس بازدید بشه، در حالی که آموزش و پرورش حتی از مکان این مدرسه هم اطلاع نداشته. وزیر آموزش و پرورش به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که این مکان مدرسه در چند هفته گذشته تغییر کرده بود و همکاران ما اطلاعی از این قضیه نداشتن، اگرچه وزیر آموزش و پرورش گفته که کسانی که در این وزارتخانه مقصر هستند باید تاوان این آتش‌سوزی و این فاجعه رو بپردازند. اما روزنامه آفتاب یزد یادداشتی داره که نویسنده‌اش محمد بلوچ‌دهی هست، بخشدار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان. آقای بلوچ‌دهی تاکید کرده در این یادداشت که مدارس فرسوده همون گورستان‌های جمعی بالقوه هستند و این ماجرا و این فاجعه بسیاری از دانش آموزان رو در مدارس فرسوده در نقاط مختلف ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان تهدید می‌کنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. نخست سرخط خبرها. بنابر گزارش ها آلمان قصد دارد پرواز هواپیماهای ماهان به این کشور را ممنوع کند. همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران یک ناو آمریکایی وارد خلیج فارس شد. و به گفته یک مقام اطلاعاتی آمریکا کشورهای ایران، روسیه و چین برای نفوذ در انتخابات اخیر کنگره تلاش کرده بودند. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه گزارش داد که دولت آنگلا مرکل پس از مذاکره با آمریکا تصمیم گرفته است پرواز هواپیماهای ماهان ایر را از مبدأ و به مقصد آلمان ممنوع کند. شرکت هواپیمایی ماهان ایر در حال حاضر پروازهایی به دو شهر مونیخ و دوسلدورف دارد، اما به نوشته بیلد دولت آلمان از حدود 10 روز دیگر این پروازها را ممنوع خواهد کرد. مقام‌های رسمی آلمان و ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. شرکت ماهان ایر از حدود 6 سال پیش به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان استنیس روز جمعه وارد منطقه خلیج فارس شد. در 8 ماه گذشته این نخستین ناو هواپیمابر آمریکایی است که وارد خلیج فارس می شود و ورود آن به منطقه همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران انجام گرفته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده‌اند که قایق‌های سپاه به نزدیکی این ناو آمریکایی رفتند و یک پهپاد را در منطقه به پرواز درآوردند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی چندین بار به طور تلویحی تهدید به بستن تنگه هرمز کرده‌اند و آمریکا تأکید کرده است اجازه نخواهد داد در رفت و آمد کشتی‌ها در منطقه اختلالی ایجاد شود. دان کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا کشورهای ایران، روسیه و چین را متهم کرد که تلاش کرده‌اند بر انتخابات میان دوره اخیر در آمریکا اثر بگذارند. آقای کوتس در یادداشتی که بر گزارش اداره اطلاعات ملی آمریکا درباره انتخابات اخیر نوشته، اطمینان داده است که تلاش کشورهای خارجی برای نفوذ در این انتخابات بی‌ثمر بوده است. گفته‌های رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در حال ایراد شده است که تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش آمریکا همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه اعزام کارشناسان این سازمان به یمن برای نظارت بر آتش‌بس در استان حدیده را به اتفاق آرا تصدیق کرد. بنابر مفاد این قطعنامه که 1 هفته پس از مذاکرات سوئد به تصویب رسید، ناظران سازمان ملل در مرحله نخست دست کم به مدت 30 روز در استان حدیده مستقر می شوند. بریتانیا و آمریکا 2 پیشنویس جداگانه ارائه کرده بودند و در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره این پیشنویس‌ها بین 15 عضو شورای امنیت جریان داشت. در جنگ یمن که تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته، ایران از شورشیان حوثی و عربستان از دولت عبدرب و منصور هادی حمایت می‌کنند. و دادگاهی در فرانسه روز جمعه شرکت نفتی توتال را در پرونده ای مربوط به رشوه دهی به نزدیکان مهدی هاشمی مقصر شناخت و این شرکت را به پرداخت 500,000 یورو محکوم کرد. شرکت توتال متهم بود که 2 دهه پیش برای آنکه توسعه میادین گاز پارس جنوبی به این شرکت واگذار شود، به واسطه هایی که مهدی هاشمی معرفی کرده بود حدود 30,000,000 دلار رشوه داده است. کریستوف دو مارجوری مدیرعامل وقت توتال و همچنین یکی از واسطه های ایرانی به نام بیژن دادفر درگذشتند. واسطه دوم به نام عباس یزدان پناه نیز 5 سال پیش در امارات روبوده شد و گمان می رود کشته شده باشد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران به 10 سال حبس محکوم شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
در صبحانه با خبر امروز، استعفای وزیر دفاع آمریکا از سمتش 1 روز پس از اعلام خروج آمریکا از سوریه. پیامدهای خروج آمریکا از سوریه و تأثیر آن بر حضور ایران در منطقه و سپری شدن شب یلدا در شبکه‌های اجتماعی کاربران و طولانی ترین شب سال. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. بنابر اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا 2 ماه دیگر از سمتش کنارگیری می‌کند. همزمان متن استعفای جیمز ماتیس خطاب به دونالد ترامپ نیز منتشر شده. جیمز ماتیس یک روز پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استعفای خود را اعلام کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس در استعفانامه خود گفته است از آنجا که حق رئیس جمهور است وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسوست، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کناره‌گیری کند. آقای ماتیس در نامه خود اشاره‌ای به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نکرده است. اما وی در نامه خود نوشته است: معتقدم ما در مقابل کشورهایی که منافع راهبردی آنها روز به روز تنش بیشتری با منافع ما پیدا می کند، می بایست رویکردی صریح و قاطع داشته باشیم. به گفته آقای ماتیس، این خیلی روشن است که به طور مثال چین و روسیه در پی آن هستند که نظم جهانی بر اساس مدل اقتدارگرایانه خود ایجاد کنند. آقای ماتیس تصریح کرده که به همین دلیل ما می بایست از همه قدرت آمریکا برای دفاعمان استفاده کنیم. جیمز ماتیس در استعفانامه خود تأکید کرده که دیدگاه‌های او درباره رفتار محترمانه در قبال متحدان آمریکا و رویکردی هوشیارانه برای زیر نظر داشتن بازیگران به گفته او مخرب و همزمان رقابت‌های راهبردی متکی بر 4 دهه تجربه او درباره این گونه مسائل است. یک مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن نیز به خبرگزاری رویترز گفته است دونالد ترامپ و وزیر دفاع درباره برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. استعفای جیمز ماتیس در داخل آمریکا هم با واکنش‌هایی روبرو شده است. سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل از استعفای آقای ماتیس ابراز تأسف کرده است. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه نیز در حساب توییتری خود نوشته است استعفانامه جنرال ماتیس خیلی صریح نشان می‌دهد ما به سمت مجموعی از سیاست‌های اشتباه در حرکت هستیم که کشور را به مخاطره می‌اندازند و به اتحاد با همپیمانان آمریکا لطمه می‌زنند و دشمنان ما را قوی‌تر می‌کنند. چاک شومر رهبر اقلیت حزب دموکرات در سنای آمریکا نیز در واکنش به استعفای وزیر دفاع گفته است جنرال ماتیس به دلیل اختلاف نظر بر سر سوریه و دیوار مرزی از سمت خود استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام کنارگیری جیمز ماتیس در حساب توییتری خود نوشت که به زودی وزیر جدید دفاع را معرفی خواهد کرد.
خب همونطور که اعلام شد، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استعفای خودش رو اعلام کرد. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، جیمز ماتیس در استعفای خودش اشاره‌ای به تصمیم دونالد ترامپ در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نکرده. آیا شما ارتباطی بین این دو مسئله می‌بینید؟
با سلام، البته ارتباط مستقیم وجود داره، اگرچه شخص ماتیس این به اصطلاح منطقه رو به طور مشخص یا مسئله سوریه رو به طور مشخص در نامه خودش نیاورد. در نامه استعفایشون بیشتر روی ارزش‌های بنیادین در قدرت ملی اشاره شده، اتحادیه‌ها، دفاع مشترک، همکاری در مبارزه با داعش با 74 کشور مطرح بوده، داشتن سیاست‌های واضح در قبال کشورهایی که منافع استراتژیک اونها در تنش است با آمریکا در نامه اشاره شده بهش و به خصوص به چین و روسیه اشاره مستقیم داشته. ولی وقتی مجموعه این مطالب رو شما مطالعه می‌کنید، گرچه کوتاه هم است، مشخص هستش که بحث سر تصمیم‌گیری‌هایی است که شخص رئیس جمهور میگیره و میخواد اجرا بکنه و ماتیس به نوعی مانع از اجرای اونها هست و یا میخواد اونها رو تعدیل بکنه، ولی این آخرین تصمیم گیری رو نتونسته درش به اصطلاح رسوخ بکنه و تغییر بده. به طور یقین مسئله سوریه از مسائل کلیدی منطقه هستش و خروج از آمریکا اگرچه نیروهای محدودی داره میتونه تأثیرات دراز مدت قابل ملاحظه‌ای داشته باشه.
خب در صورت عملی شدن خروج آمریکا از سوریه، این مسئله چه تبعات مثبت و یا منفی برای این کشور خواهد داشتش و چه اتفاقی در منطقه رو خواهد داد؟
البته اینو باید در نظر بگیریم که آمریکا در حال حاضر فقط در یک نقطه کوچیکی از خاک سوریه نیرو داره و نیروهاش به 3000 نفر هم نمیرسه، ولی همین یک نوعی موازنه ایجاد میکنه در برابر سایر بازیگران از جمله روسیه، ترکیه، ایران و کشورهای همسایه و خود سوریه که در واقع وجود نیروهای آمریکایی در داخل خاک سوریه یک نوع اهرم فشار است برای تعدیل سیاست‌های فعلی و آینده سوریه. در درجه اول روسیه بیشترین منفعت رو از خروج آمریکا خواهد برد به دلیل اینکه به اصطلاح فعال مایشا میشه و بازیگر منحصر به فرد میشه. ترکیه همین الان ظرف همین 24 ساعت تعدیل‌هایی در سیاست‌های آینده و استراتژی حمله‌ای که به بعضی از نیروها داشت ایجاد کرده و به طور یقین وقتی آمریکایی‌ها از نیروهایی که در اونجا حمایت می‌کردند دیگه حمایت نکنن، ترکیه هم ضرورت نمی‌بینه که برنامه نظامی علیه اونها رو در موردش عجله داشته باشه و بنابراین میتونه موکول بکنه برای فرصت‌های مناسب. ایران و اسرائیل هم خودشون بازیگرای دیگری هستن که در این معادله باید در نظر گرفته بشه.
خب حضور ایران، به ایران اشاره کردین، حضور ایران در سوریه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ آیا کفه ترازو به نفع جمهوری اسلامی سنگین میشه؟
این خیلی بعید هست که این کفه به نفع ایران تغییر بکنه به دلیل اینکه همین الان اسرائیل اعلام کرده در نبود آمریکا در واقع نقش آمریکا رو در قبال ایران علل خصوص بازی خواهد کرد. بنابراین باید بگیم که نبودن نیروهای آمریکا ممکنه حتی آتش خصومت رو بین ایران و اسرائیل افزایش بده و منجر به یک نوعی رویارویی نظامی حتی در منطقه بشه. علاوه بر اون نباید فراموش بکنیم که کشورهای اروپایی هم به نوعی خودشون رو دارن آماده میکنن که این جای خالی رو پر بکنن و به خاطر اینکه هر گونه تغییرات مهم استراتژیک در منطقه میتونه تأثیرات خیلی فوری در مسئله مهاجرت به اروپا، مسئله مهاجران قانونی و غیر قانونی داشته باشه. فرانسوی ها از حالا آمادگیشون رو اعلام کردن. در مجموع هم میخوام یک تصویر بزرگتری رو هم ارائه بکنم و اون نستش که با توجه به اینکه 7000 نفر نیرو هم قرار از افغانستان خارج بشه، این مجموعه میشه حدود 10000 نیرو. جابجایی 10000 نیروی آمریکایی در خارج از آمریکا نمیتونه صرفاً به دلایل به اصطلاح اقتصادی باشه و به طور یقین ما بایستی نگران این باشیم که یک دلیل استراتژیک عمده دیگری شاید آمادگی برای نوع عملیات استراتژیک دیگه در منطقه مطرح هست، به خصوص اینکه اطراف پرزیدنت ترامپ رو جنرال های دیگری هم حضور دارن که احتمال با توجه به بودجه‌ای هم که براشون هست احتمال درگیر شدن آمریکا در یک به اصطلاح نقش دیگر در منطقه بعید نیست، بخصوص که خاورمیانه منطقه است که همیشه دستخوش تعارضات مختلف بوده و منابع نفتی خاورمیانه هم نبایستی ما از نظر دور بکنیم.
ممنون آقای روشندر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب آقای موافق ماشین، چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آمار تولید اتوبوس در ایران در ماه آبان به نزدیک صفر رسیده است. بنابراین گزارش تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش 99.4% از 163 دستگاه در آبان سال گذشته به 1 دستگاه در آبان امسال کاهش یافته. میزان تولید اتوبوس در شرکت‌های ایران خودرو دیزل، عقاب افشان و یاوران خودروی شرق 100% کاهش داشته. کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کله پاچه باعث شده تا فروش آن در ایران نسبت به سال گذشته به کمتر از 1/3 برسد. رئیس اتحادیه فروشندگان کله پاچه در این باره گفته مهمترین علت افزایش قیمت کله پاچه کمبود در بازار است، چرا که در ماه‌های اخیر کشتار در سطح ایران کم شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طی 9 ماه اخیر 20% از واحدهای صنفی که در تهران مشغول به کار بودند تغییر شغل دادند. و تجمع کنندگانی در تهران خواهان استعفای نماینده سراوان شدند. روز گذشته جمعی از دانشجویان و گروهی از مردم بعد از نماز جمعه تهران در اعتراض به برخورد حاشیه ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک تجمع کردند. در این تجمع تظاهر کنندگان با شعارهای همچون من هم کارمند گمرک هستم از کارمند گمرک حمایت کرده و سوی دیگر حمایت 40 نماینده مجلس از برخورد نماینده سراوان را محکوم کردند. برگردان فارسی جلد دوم فاوست اثر ماندگار گوته با ترجمه محمود حدادی منتشر شده. گوته به ویژه به دلیل کتاب دیوان غربی شرقی برای کتابخوانان ایرانی نامی آشناست. فاوست گوته از مهمترین آثار تاریخ ادبیات جهان محسوب میشه. همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی به این اثر گوته اهمیت میبخشند؟
پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، باید این رو بگم که محمود حدادی پیش از این جلد اول فاوست رو ترجمه کرده از زبان آلمانی، همچنین بعضی کتاب‌های دیگه گوته رو مثل رنج‌های ورتر جوان و همون دیوان غربی شرقی که گفتید، و در این جلد دوم هم مثل جلد اول فقط ترجمه نکرده، بلکه که پی‌نوشته‌های مفصلی نوشته در توضیح کتاب، همچنین ترجمه کرده بعضی چیزها رو، همچنین چون که به خصوص جلد دوم ارجاعات زیادی داره به آثار مختلف در آثار مختلف ادبی و فلسفی، او توضیحاتی داده که خواننده‌ای که آشنا نیست، معمولا ما ایرانی آشنا نیستیم با این ارجاعات، آشنا بشه. بنابراین کتاب بسیار، ترجمه بسیار خوبی است با توضیحات بسیار خوب. اما چرا فاوست اینقدر مهم است؟ فاوست در واقع تراژدی عصر مدرن هستش. میدونیم که گوته اینو در 1808 جلد اول رو منتشر کرد، بعد 30 سال فاصله افتاد بین جلد اول و دوم. در واقع جلد اول گوته جوان رو میبینیم، جلد دوم گوته ای که دیگه خردمندتر شده. داستان رو که همه میدونیم، داستان اون به اصطلاح خدا و شیطان شرط می‌بندن که شیطان میتونه دکتر فاوست رو گمراه بکنه، بعد شیطان میاد. فاوست دانشمندی هستش که در جستجوی دانش هست و رضایت از زندگی، بر این پیران سر به این هر دو نرسیده، بعد و خسته شده از این زندگی و با شیطان قرارداد می‌بنده، شیطان رو جوان میکنه، بعد داستان روحش رو به شیطان میفروشه تا به دانش و خوشبختی برسه و داستان ادامه پیدا میکنه در اون پیچش زیبایی که گوته به اون میده. در حال فاوست نمایشنامه در قالب منظوم هستش، البته تو ترجمه منظومش ممکن نیست به زبان فارسی، یا خوب بهترم از که نشه همین ترجمه موجود بهتر هستش. پیش از اون داستان دکتر فاستوس مطرح بوده در قرون وسطا، وقتی کلیسا با رنسانس و به اصطلاح این روبرو میشه که به انسان‌ها به دنبال دانش هستند، به دنبال دانستن هستند، در واقع میاد این دانستن رو میگه امر شیطانی هست چون شما رو از ایمان دور میکنه. اما اون چیزی که گوته در این پاستو کنه چرا میده این نیست. گوته در واقع انسان در جستجوی دانش رو نشون میده و بعد این وقت موقعیتی که دانش‌خواهی حالا دیگه اراده فردی رو در هم شکسته و وارد دنیای سرمایه‌داری شدیم، مخصوصا در جلد دوم. در واقع اون گوته که نماد هم کلاسیسیسم اروپایی رو و بعد اومانیزمی رو که میاد، حالا با مناسبات سرمایه‌داری جدید روبرو میشه، اینو به خوبی در کتاب خودش نشون داده. اهمیتش از اون نظر یکی این هستش که تحولات عصر خودش که تحولات بسیار مهمی هستند در کتاب منعکس کرده. زبانش زبان بسیار فاخری هستش، اما هر جا که مثلا افراد عامی صحبت میکنن زبان عامیانه میشه و ما میتونیم آشنا بشیم با موقعیت‌های بشری.
خب خیلی کوتاه در مورد تفاوت دو جلد فاوست هم برامون میگین.
خب همونطور که گفتم فاست اول حاصل جوانی گوتس، فاست دوم بیشتر فلسفی هستش و حاصل پیری او هستش، و در این حال در فاست دوم فاست میرسه به این که برگرده به طبیعت، برگرده به انسان و دست به کار مثبتی بزنه و از این را رضایت به دست بیاره. در واقع در فاست دوم ما بیشتر مادی تر هستیم، در دنیای سرمایه‌داری هستیم و در زندگی عادی و زیبایی‌های طبیعت فاست با اونها راضی میشه. در این حال فاست اول خیلی تئاتری است، فاست دوم قصه های مختلفی است که تمثیلیه و تفاوت های دیگه‌ای دارن که فکر نمی‌کنم الان دیگه بشه در این وقت وجود داشته
باشه. بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب دیشب شب یلا بود و کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی رو با همین موضوع به اشتراک گذاشتن. نیوشا صارمی نگاهی داشته به شب یلا در شبکه‌های اجتماعی.
به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی را با همین موضوع به اشتراک گذاشتند. از عکس هندوانه و انار و عکس‌های زیبای سفره یلدا که بگذریم، برخی مضامین اجتماعی را هم به همین مناسبت مطرح کردند. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در توییتر نوشته: یلدا برای همه شب شادی و مهمانی نیست. بسیاری از مردم بلندترین شب سال را با درد و گرسنگی، سوختگی و فقر به صبح می‌رسانند، اما درد تحمل نمایندگان کار چاخ کن و مسئولان بی تفاوت بیشتر از درد سوختگی کودکانمان است. اشاره او به نماینده سراوانه که فیلم بی احترامیش به کارمند گمرک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و همچنین اشاره دیگری داره به سوختن مدرسه‌ای در زاهدان و مرگ 4 دختر بچه. علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی توییت کرده: نوید می‌دهم در آینده نزدیک یلدا میراث فرهنگی ناملموس ملی با قدمتی 8000 ساله ثبت جهانی خواهد شد. در تلاشیم در سراسر کشور با برگزاری جشن شب یلدا با برنامه‌های شاد و منطبق بر رسوم باستانی شبی خاطره‌انگیز برای مردم ایران رقم بزنیم. البته در جواب این توییت کاربران انتقادهایی رو مطرح کردن. مثلا ترنم نوشته: پول جشن‌های یلدای سراسر کشور رو بدین گاز بکشن برای مردم مظلوم زاهدان. نفیس محمدپور ما به خانه بزرگترها می رویم تا با آنها باشیم، به هم روحیه بدهیم و باور کنیم که شبهای تاریک و سیاه تمام می شود. اما به اینستاگرام و اکانت سپید میوزیک که متعلق به خواننده‌ای در ایران به نام سپید است هم سری بزنیم. تو شب یلدای منی، دیوونه دوست داشتنی، لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسه های تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. از گرانی ها همه خبر داریم. دیروز هم دنیای اقتصاد گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس اون هزینه برگزاری شب یلدای امسال به نسبت پارسال 2 برابر شده. این موضوع در توییت های کاربران هم بازتاب داشته. کاربری با نام متین به طنز نوشته: ولی پسته کیلو 200000 تومانی رو بذاری شوهرمت بخوره، دیگه شب یلدا نیست، شب عاشوراست. سپهر خرمی هم در توییتر نوشته: آجیل درهم کیلویی 135000 تومان، پسته کیلویی 210 تومان، باسلوق بسته‌ای 25 تومان، هندوانه کیلویی 4000 تومان شده. یک مراسم دور همی شب یلدا، ببینید چقدر هزینه میذاره رو دست مردم. با این بحران اقتصادی و خبرهای بدی که هر روز میاد، واقعا سخت خندیدن.
بریم سراغ گوشه کنار جهان و چند خبر کوتاه. یک مختره فرانسوی به نام کریستوفر کاستس دستگاهی ابداع کرده که زباله های پلاستیکی رو به انواع سوخت های قابل مصرف تبدیل میکنه. این دستگاه از چند محفظه و کوره تشکیل شده. زباله های پلاستیکی در حرارت 450 درجه سانتیگراد ذوب میشن و بعد از طی چندین مرحله از این زباله ها دیزل، نفت و گاز در محفظه های جداگانه ذخیره میشه. بر اساس گزارش سازمان ملل هر ساله 260 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه و از این مقدار سالانه 8 میلیون تن زباله پلاستیکی وارد اقیانوس ها میشن. زندگی بدون زباله، این راه و روش زندگی ده ها هزار تن از مردم جهانه که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده. خانواده هایی که به حفظ محیط زیست علاقمند هستند شیوه زندگی رو انتخاب کردن که در اون کمترین آسیب به طبیعت وارد میشه. اندونزی با 260 میلیون جمعیت یکی از کشورهای روبه توسعه است که توجه ویژه‌ای به این مسئله نشون داده. دولت این کشور سالانه 1 میلیارد دلار بودجه برای کم کردن از تولید زباله پلاستیکی و آموزش مردم اختصاص داده. و وزیران محیط زیست اتحادیه اروپا توافق کردند که گاز گلخانه‌ای دیوکسید کربن ناشی از خودروهای سنگین رو تا سال 2030 به میزان 30% کاهش بدن. تصمیم وزیران محیط زیست اتحادیه اروپا باید سال آینده میلادی در پارلمان اروپا به بحث گذاشته بشه. نزدیک به 1/4 گازهای گلخانه‌ای وسایل نقلیه اتحادیه به خودروهای سنگین مربوط میشن و این میزان به خاطر نبود محدودیت های لازم رو به افزایشه. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش به عنوان گشایش یک پرونده مختومه اصالت احمد توکلی نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی رو محور این گزارش قرار داده. درباره بحث پولشویی آماری رو که آقای توکلی منتشر کرده و اعلام کرده روزنامه شرق هم بازنشر کرده. آقای احمد توکلی به نوشته روزنامه شرق گفته تا 11 سال گذشته، یعنی از سال 1386 تا سال 1397 500 پرونده پولشویی در قوه قضاییه تشکیل شده. اما به نوشته روزنامه شرق گفته آقای توکلی هیچ کدوم از این پرونده ها منجر به صدور حکم و مجازات کسی که پولشویی کرده نشدن. اما ماجرای آتش‌سوزی در یک دبستان در زاهدان همچنان مورد توجه روزنامه‌ها هست. امروز در شماره شنبه روزنامه سیستان و بلوچستان طی گزارشی با تیتر پساحادثه زاهدان نوشته که وزیر آموزش و پرورش روز گذشته راهی زاهدان شده، به خانواده برخی از دانش آموزانی که جان خودشون رو از دست دادند ملاقات کرده. بنوشته این روزنامه خانواده مونا خسرو پرست در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفتن که ما بچه‌مون رو سالم و شاد بردیم مدرسه تحویل دادیم، یک ساعت و نیم بعد به ما خبر دادن که بچه‌تون در آتش سوخته و این یک ناامنی برای همه دانش آموزان و خانواده‌هاشون ایجاد می‌کنه. علاوه بر این خانواده یکتا شاکر دانش آموز دیگری که در این ماجرا جان خودش رو از دست داد به وزیر آموزش و پرورش گفتن که این وزارتخانه کوتاهی کرده، چرا که باید به شکل ادواری از مدارس بازدید بشه، در حالی که آموزش و پرورش حتی از مکان این مدرسه هم اطلاع نداشته. وزیر آموزش و پرورش به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که این مکان مدرسه در چند هفته گذشته تغییر کرده بود و همکاران ما اطلاعی از این قضیه نداشتن، اگرچه وزیر آموزش و پرورش گفته که کسانی که در این وزارتخانه مقصر هستند باید تاوان این آتش سوزی و این فاجعه رو بپردازند. اما روزنامه آفتاب یزد یادداشتی داره که نویسندش محمد بلوچزهی هست، بخشدار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان. آقای بلوچزهی تاکید کرده در یادداشت مدارس فرسوده همون گورستان‌های جمعی بالقوه هستند و این ماجرا و این فاجعه بسیاری از دانش آموزان رو در مدارس فرسوده در نقاط مختلف ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان تهدید میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda